صبح درباره تتو نمیدونم چقدر اطلاعات دارید یا نه. بعضیا هم درد زیادی رو تحمل میکنن، هم هزینه های زیادی میپردازن که بالاخره تتو براشون مهم شده. همکارم بخشی در این باره گزارشی تهیه کرده، لطفا بشنوید.
زمانی خالکوبی همه رو به یاد زندان و خلاف و یار بیکلگ مادر میانداخت. البته این تصور هم شاید خیلی بیراه نبوده. زدن تتو با جوهر خودکار و سرنگ بیشتر مخصوص آدم‌های خلاف و دردسرساز و اکثراً سوغات زندان و یادگار دوران نشگی مواد مخدر بود، چرا که درد خالکوبی به این راحتی‌ها قابل تحمل نبود. شاید به همین خاطر باشه که نسل جدید حتی از واژه خالکوبی هم استفاده نمی‌کنه و واژه فرنگی تتو رو آریت گرفته، واژه‌ای که این روزها دستاویز پول به جیب زدن یه عده شده.
بلکه من خودم کمکت میکنم، فقط مثلا شما بگو کجاتون میخواد بزنی، چقدر میخواد هزینه کنی.
من پشت و روی بازوهامو.
خب یه طرح میشه با 200,000 تومن میتونی طرح بزنی شما. خب 5,000,000 هم میتونی بزنی، 2 تومن میتونی یه طرح خوب بزنی، بازوهاتو میتونی 2 طرح خیلی خوب بزنی.
خب مثلا اگه 5 تومن باشه چی میشه زد باش؟
5 تومن مثلا میتونی کمرتو بلوم کنی کلا، خب کل کمرتو مثلا یه طرح خیلی خفن بزنی.
چقدر زمان میبره زدنشو؟ میگم چقدر زمان میبره
زدنش بستگی داره اون تحریک انتخاب میکنه.
همین تحریک که الان گفتیم
روی مثلا پلوم بخوای بکنی که یه جلسه نمیزنن، تیکه تیکه میزنی شما. کلا مثلا 4 جلسه 3 جلسه.
هر جلسه چند ساعت میشه؟
5 جلسه 4 ساعت 5 ساعت. دو تا بازوهاتو ببرم، بعد من بازوهاتو وصل میکنم به کمره، یعنی بازوهات وصلش میکنم به کمره.
خوب میشه اینجوری؟
خیلی خوب میشه، خفه میشه.
چند سال کارتون تتوه؟
5 ساله.
خب بیشتر مدلایی که میزنید چیه؟ طرحی که میزنید چیه بیشتر؟
من همه جور طرح میزنم، میگم بستگی به سلیقه مشتری داره، بعضی اکثر خودشون طرح میارن.
حالا یه عده خوش تیپ تر به نظر رسیدن، مشتری این تتو کارها شدن و کلی پول بی زبون رو تقدیم این کاسبای زیرزمینی میکنن تا نقشی بر بدنشون نقاشی بشه.
میخواست یه تتو چرت و پرت بزنه، من گفتم اگر این تتو بزنی منم میزنم. بعد چون اون خیلی مطمئن بوده که چیز ازش من نمیخوام بزنم قبول کرد و با هم دیگه رفتیم دوتامون هم یه متن و یه چیز رو روی دستمون تتو کردیم. ولی بعد
یعنی میخوای بگی به خاطر این که مثلا یه نوع شدن یه نوع رو کم کنی، به خاطر همین
یه جور رو کم کنیم بشه.
چقدر هزینه تتو معمولی بوده. چقدر شما هزینه کردید؟
چون دوست صمیمیم بود از من 160,000 گرفت، میره تا ممکنه مثلا 5 میلیون 6 میلیون هم بدن بابت یه سری تتوها که خیلی خاص.
یعنی چی؟ یعنی علت این که مثلا این کاری میکنیم میخوام ببینم چی هستش.
وقتی مثلا میری یه جایی، حالا اونایی که رو بدنشون تتو دارن لباسشونه که در میارن مثلا توی استخر، برای همه چون جالب هستش، چون نگاه میکنن بهشون، خیلی از این بابت مثلا تتو میکنن.
از تصویر حیوانات جنگلی تا شاخ و برگ انواع درخت‌ها گرفته تا متن‌های سوزناک، اشعار غم‌آلود و تصویر فلان شخصیت و طرح‌های عجیب و غریب، همه و همه آثاریه که این دست از جوون‌ها روی بدنشون حک می‌کنن و اینجوری احساس می‌کنن کار بزرگی انجام دادن، غافل از اینکه چه بلایی سر خودشون آوردن. دکتر گلچنی، دبیر انجمن پوست و موی ایران.
هم عفونت محل تتو که عفونت‌های باکتریال مثل عفونت استافیلوکوک یا استرپتوکوکی، انتقال بیماری‌های ویروسی مثل تبخال، حتی مواردی دیده شده در موارد نادر هپاتیت که بیماری خطرناکی کبدی هست، اینها انواع ویروسایی هستن که به وسیله بسل تتو منتشر شدن و انتقال پیدا کردن و موارد خیلی زیادی گزارش شده. حتی ایدز، عوارض دیررس، حساسیت دیررس مثل گران، دو تا بیماری داریم، یکی گرانولوم جسم خارجی و یکی بیماری سارکویدوز، اینا دیررس هستن. امسال یه نفر تتو میکنه 10 سال دیگه دچار گرانولوم جسم خارجی یا سارکویدوز در اون ناحیه میشه. تتو رو نباید دست کم گرفت، سهل‌انگار بود نسبت بهش.
کار خالکوبی و یا به قول خودشون تتو کردن به جایی رسیده که الان بسیاری از آرایشگاه های مردونه و زنونه و سالن های سولاریوم زدن تتو رو به خدمات خودشون اضافه کردن. دکتر ناطقی، رئیس دفتر پوست و موی وزارت بهداشت.
جاهای غیر مجاز زیادن که این کار رو انجام میدن و این بدون مجوز و دور از چشم ماموران بهداشت معمولا انجام میشه که بازرسان ما عملا نمیتونن نظارت کنن و برخورد کنن با افراد متخلف.
دانشمندان مرکز تابش سنگ روتون اروپا در مطالعه جدیدشون دریافتن که رنگدونه های جوهر تتو میتونه غدد لنفاوی رو مختل کنه، قددی که وظیفه مبارزه با باکتری ها و ویروس ها رو بر عهده داره.
شماره پیامکمون 3610، یکی از شنوندگان نوشتن که کاش که مثل تهرانی مقدم ها زیاد در بخش های مختلف صنعت داشتیم. ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله.
فیلم ها به دیدن شما می آیند. فراخوان نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، بخش اول، معرفی سوژه های سینمایی و اعلام فراخوان های مردمی، بخش دوم، مسابقه آثار مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلمنامه، نقد و مقالات سینمایی و فیلم ما. بخش سوم، اکران مردمی در شهرها و روستاهای کشور. مهلت ثبت نام 25 آبان ماه 97. ثبت نام و اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار.
مجدداً سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم از اینکه همچنان همراه هستید با مجموع برنامه‌های صبحگاهی رادیو معارف. از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. در صبح روز دوشنبه 21 آبان 97 همچنان خدمت شما بزرگواران هستیم. اما دوستان، به آگاهیتون میرسونیم اطلاع رسانی تلفنی درباره برندگان مسابقات رادیو معارف فقط از طریق شماره های روابطم، یعنی 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 صورت میگیره. دوستان بنده در روابط عمومی رادیو معارف از طریق این دو شماره ثابت با برندگان مسابقات تماس میگیرن و برای واریز مبلغی که برنده شدن صرفاً شماره حساب و شماره کارتشون رو میپرسن. لطفاً دقت بفرمایید که اگه با شماره تلفن غیر از این شماره های روابط عمومی رادیو معارف با شما تماس گرفته و گفته شد که در مسابقه رادیو معارف برنده سفر زیارتی یا فلان مبلغ شدید و باید برای دریافت مبلغ جایزه به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، به هیچ وجه توجه نفرمایید. اما ما همچنان خدمت شما خواهیم بود. بعد از صحبت‌های من، مجله روز تقدیم شما خواهد شد. ساعت 9 صبح روشن، رأس ساعت 10 اخبار معرفی به سماع شما خواهد رسید. پرسمان خانواده و صحبت‌های حجت الاسلام عقبی ساعت 10 و 15 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. پاسخ به پرسش‌های تربیتی خانواده ساعت 11 زمزم احکام رو میشنوید، پاسخگویی به سوالات شرعی و برنامه ویژه اذان ظهر هم تا آسمان ساعت 11:30 تقدیم شما میشه که ویژه اذان ظهر هست و هنگام اذان ظهر امروز هم به افق قم ساعت 11:51 است. رسیدیم به ساعت 8:40 بامداد و دعوت میکنم شنونده مجله روز باشید.
این کنگره رو از حدود 2 سال پیش پایه‌ریزی کردیم و مقدماتش رو فراهم کردیم.
قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات.
عنوان مدافعان حرم یک عنوان بین المللی شده امروز.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما مردم عزیز، همیهنان بزرگواری که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم امروز دوشنبه 21 آبان ماه مجله روز را تقدیم حضور شما بکنیم و تشکر میکنیم از همراهی شما بزرگواران و اظهار نظرهای مختلفی که راجع به این موضوعی که حالا تو یکی دو روزه راجع بهش صحبت کردیم داشتین. خب همونطوری که مطلع هستید در امروز دیگه سال روز حادثه زلزله کرمانشاه هستش، 21 آبان سال 96. خبری که از کرمانشاه مخابره شد به کل جهان حاکی از یک اتفاق تلخ در این استان داشتش و با توجه به حجم خسارت و گستردگی جغرافیایی و از همه مهمتر از دست دادن بیش از 600 نفر از هموطنانمون، این موضوع تلخ‌ترین اتفاقی بود که سال 96 به نام خودش ثبت کرد. امروز هم می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. خب همونطوری که مطلع هستید با وقوع زلزله کرمانشاه احساسات همه مردم عزیز ایران جریحه دار شد و همه سعی کردن که به نوعی ابراز ناراحتی بکنن و برخی هم وارد این کارزار شدن تا بتونن کمک های مردمی را به دست زلزله زده ها برسونن. خب فارغ از فعالیت های سازمان ها و ارگان های و نهادهای رسمی برای جمع آوری کمک های مردمی، برخی از چهره های مشهور که خب میشه گفت در بین اونها چهره های ورزشی مثل آقای دایی و چهره های سیاسی مثل آقای زیبا کلام وارد این قصه شدن و یک سری از کمک های مردمی هم جمع کردن که یه سری حاشیه های هم به این موضوع خورد. یک گزارشی رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم ان شاء الله راجع به این موضوع قرار هست صحبت بکنیم.
من دباگوی مردمم، همیشه هم گفتم من به مردم پاسخ میدم. بر اساس شرایطی که مردم داشتن ما کمک های نقدی که جمع کردیم یه مقدارش رو خرج کردیم بر اساس احتیاجاتی که داشتم. روزای اول به تادر احتیاج داشتن، واسهشون تادر گرفتیم. بالای 145 تا کامیون کفی فرستادیم، پول اونا رو دادیم. بعد اینکه یه خورده این مسائل کمک های غیر نقدی و ما دیگه جمع‌آوریش رو چیز کردیم، کمتر کردیم، یعنی دیگه به اون صورت نبود. اون احتیاجات فوری مردم و ضروری مردم رو تا حدودی تامین کردیم. اومدیم ما یه سری واسه اینکه سکونت داشته باشن کانکس خریداری کردیم. 25 تا واحد و ما سفتکاریشو انجام دادیم. متاسفانه 20 واحدی که بنیاد مسکن توی این روستا کار میکرد پیمانکاره همینجوری رها کرده رفته. ما این 20 واحد هم گرفتیم که هم مقاوم سازیشو داریم انجام میدیم، هم کارهای داخلشو انشالله به امید خدا انجام میدیم. تو این روستا ما قول دادیم 71 خونه واسه مردم بسازیم و مطمئن باشیم تا ریال آخری که ما داریم خرج این روستاها میشه.
روستامو باید جوری باشه که این سرمایه گذاری که داریم میشه بتونه سرویس بده به یه سری روستاهای جانبیش. کتابخونه اگه داریم درست میکنیم جوری باشه که روستاهای اطراف هم بتونن استفاده بکنن. چند دستگاه کامپیوتر بگیریم که اینا با کامپیوتر رو نمیدونم اینجور چیزا آشنا بشن. آفتاب خیلی غنی هستش در منطقه دشت ذهاب، بنابراین میتونیم یه مزرعه خورشیدی ایجاد بکنیم. ایده های اینجوری. خب ما اگر تمام این پول رو، اگر تمام این 3 میلیارد رو ما میخواستیم خونه باهاش بسازیم، مثلا چند تا خونه میتونستیم بسازیم؟ 200 تا خونه میتونستیم بسازیم؟ 300 تا خونه میتونستیم با کل این پول بسازیم؟ ضمن این که بنیاد مسکن موظف شده با بودجه‌ای که دولت بهش داده خونه ها رو بسازه. اصل پروژه ما، اصل کارای ما در حقیقت از بعد از اینکه خونه ها ساخته میشه و روستایی ها میرن ساکن میشن تازه شروع میشه که باید سیستم فاضلاب و نمیدونم مزرعه خورشیدی و اینا رو ما در حقیقت ایجاد بکنیم.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی،
هر روز ساعت 8:40 دقیقه،
رادیو معارف.
خب صحبت‌های آقای دایی از چهره‌های ناماشنای ورزش کشورمون ورزش فوتبال بود که به اتفاق شنیدیم. در بخش دوم هم صحبت‌های آقای صادق زیبا کلام بود که از فعالان سیاسی کشورمون هستن، در خصوص جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای اهدا به زلزله زدگان کرمانشاه. جناب آقای سالاری، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، امروز هم مهمان ما هستن در برنامه مجله روز و می‌خوایم راجع به موضوع مقداری باشون بیشتر صحبت کنیم. آقای سالاری سلام بر شما، صبحتون بخیر، ممنون که امروز هم قبول زحمت کردید و در برنامه مجله روز حضور داریم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، تمام شنوندگان خوب رادیو معارف و علل خصوص زدگان عزیز استان کرمانشاه.
زنده باشین. خب جناب آقای سالاری، با توجه به صحبت‌هایی که شنیدیم، صحبت‌هایی که آقای دایی و آقای زیبا کلام داشتن، سوالی که می‌خوام خدمت شما بپرسم این که مشخص است به صورت کلی چقدر در واقع کمک‌های مردمی توسط این چهره‌های مشهور یا همون سلبریتی‌ها جمع‌آوری شد؟
بله، خدمتتون عرض کنم ما کمک‌های مردمی رو در دو بخش داشتیم. یه بخش کمک‌هایی بود که مستقیماً توسط دستگاه خدمات رسانه هلال احمر جمع شده بود.
بله.
که حدود 70 میلیارد تومان بود و اینها آمدن و به طور مساوی بین خانوارهایی که تخریب شده بود 2 میلیون تومان توزیع کردند که وسایل گرمایشی، سرمایشی و در واقع احتیاجات خودشون رو به سلیقه خودشون و توی منطقه تهیه بکنن، که این کاملا برنامه داشت و ساماندهی شده بود.
بله.
یه بخش دیگه این در واقع گروه های که کمک های مردمی رو اشخاص جمع کرده بودن که ما متاسفانه آمار دقیق و درست یقین نداریم، چون بعضی ها شخصا وارد قضیه شده بودن و کمک های خانوادگی، کمک های محلی اینا رو جمع کرده بودن که تعداد زیادی به ما گزارش شده. منتها بین اینها 3 مورد ما داشتیم که شاخص‌تر بودن و اطلاعاتی راجع به اونها داریم. باقی موارد داره پیگیری میشه. بعضی از اینها که به ما گزارش دادن، حالا ساعت و سقمشون ما نمیدونیم، از طریق دستگاه امنیتی و عزیزان قوه قضاییه داره پیگیری میشه که شناسایی بشن، ارقام اینا مشخص میشه.
درسته. بالاخره این بحث اعتماد مردم بوده و قطعا های دایی حالا توی صحبتاشون به این موضوع اشاره داشتن که ما تا ریال آخرش رو هزینه میکنیم و طبیعتا به خاطر اعتماد مردم هست که مردم اعتماد کردن به این عزیزان و این انتظار هم هستش که این اتفاق بیفته و یه گزارش خیلی شفافی نسبت به این موضوع داده بشه. خب سوالی که تو این لحظه به ذهن میرسه این هستش که آقای سالاری، آیا واقعا سازوکاری برای این موضوع وجود داره؟ این که حالا من به عنوان یه نفری بیام وارد بشم و کمک‌های مردمی رو جمع کنم و بیام حالا برای خودم از یه گوشه شروع کنم به ساخت و ساز، حالا کارهای عمرانی و مسائلی از این دست. اون نکته ای که آقای زیبا کلام میگه میخواد حالا دهکده امید رو اندازی بکنه، حالا یه جای دیگه میخواد بحث ساخت و ساز عمرانی انجام بشه، یکی دیگه حالا میخواد یه کار دیگه انجام بده، آیا واقعا یک نقشه جامعی برای این موضوع وجود داره یا اینکه نه هر کسی میتونه وارد بشه از یه گوشه کار بالاخره بچسبه و شروع کنه کارا؟
یکی از مشکلات ما همین بود. در واقع بعضی از این گروه ها آمده بودن، من الان توضیحات ما اجازه بدید کامل میکنم،
خواهش میکنم،
که شروع بکنن به ساخت و ساز. مثلا یه گروه کارشناسی و فنی محلی آمده بودن کار شروع کنن از مناطق مختلف توی روستا که بدون نقشه و برنامه بود، که ما اینا رو رفتیم جلوگیری کردیم، گفتیم باید بیاید هماهنگ بشه. حتی من این مورد رو بگم، متاسفانه یک گروهی آمده بودن خودسر شروع کرده بودن که توی معبر روستا داشتن پیگیری میکردن که ساختمون بسازن، ولی خوشبختانه این 3 مورد، یعنی خانم کلباسی که یکی از کسانی بود که پول جمع کرده بودن،
بله خانم نرگس کلباسی،
بله ایشون اومدن مبلغشون رو گفتن و با بنیاد مسکن ما اینا رو جوینت کردیم. به دلیل اینکه اگر می آمدن و یک ساختمانی رو مثلا این پول جمع می کردن، می آمدن یک ساختمانی رو، یه تعداد ساختمان رو می رفتن صفر تا صد می ساختن، دولت خب یک کمک هایی به اون ساختمان ها کردی.
بله.
این ها هم پول می آوردن، یک تبعیضی در منطقه ایجاد می شد و باعث نارضایتی می شد. لذا این ها رو با هم هماهنگ کردیم که آمدن به عنوان پیمانکار ساخت اون مبالغ دولتی رو گرفتن و اون روستایی رو، البته نه اینکه پول رو بگیرن، با مردم هماهنگ کردن مثل خانم کرباسی، تعداد مشخص ساختمون رو در واقع آماده کردن با پول هایی که دولت داده بود زیر نظر بنیاد مسکن، پولی که جمع کرده بودن آوردن برای تکمیل اینها. چون میدونید که این پولی که از طرف دولت داده میشه نهایتا ساختمون به یه حد قابل سکونت میرسه ولی کامل نمیشه، مثلا نماسازی داره، داخلش تزیناتی داره، یه سری کارهای دیگه، که اینو آمدن به صورت یکسان بین مثلا دو تا روستا برای همه خونوارها ساماندهی کردن و الان مشغول کارن و کار خوبی هم انجام دادن.
بسیار خوب.
آقای علی دایی مورد دوم بودن که ایشان خواستن توی یک روستایی کار بکنن. اون روستایی بر مسائل اجتماعی داشت، یه مقدار اختلافاتی بین عرصه بین یک دستگاه اجرایی و خدمتون عرض بکنم اهالی روستا بود که با وساطت استانداری و دستگاه های محلی این موضوع حل شد. ایشون هم شروع به کار کردن، ساز و کار ایشون هم تقریبا مثل خانم کلباسیست، منتها یه مقدار با تغییر این کار شروع شد.
بله.
مورد بعدی آقای زیبا کلامه که ایشان هم مراجعه کردن، بحثشون ساختن یک دهکده امید بود با یک سری مشخصات که ما باز خدمت ایشون هم تأکید کردیم، گفتیم که نمی شود برای یک روستا تمام خدمات مثلا کامل کرد به اضافه پول دولت و پولی که کمک های مردمیه و روستاهای دیگه اینجوری نباشه، چون این تبعیض کار قشنگی نیست.
بله.
لذا ایشان هم تقریبا الان با بنیاد مسکن هماهنگ کرده. ایشان هم بعد از آقای علی دایی تقریبا عملیات اجرایی شروع شد، منتها از قبل همین طرح و برنامه های مختلف آورده بودن و الان بنیاد آخرین گزارشی که من از بنیاد مسکن گرفتم،
بله،
دستگاه اجرایی ساخت و ساز بنیاد مسکنه، ایشان هم دارن میل میکنن به اون سمت. حالا یک کارهایی هم میخوان بکنن مثل این سیستم گرمایشی با سلول خورشیدی و اینها که کار ایشان هم داره جلو میده، ولی متاسفانه باقیه موارد یا به ما اطلاع ندادن، البته اطلاع ندادن که ما عوامل اجرایی ما و عوامل نظارتی ما در کل منطقه هستن.
بله.
ولی ما اطلاعاتی به ما رسیده که پولهای 400 میلیون، 500 میلیون، 300 میلیون از مردم جمع شده.
درسته.
ولی متاسفانه هیچ اقدام عملی.
طبیعتا اینجا با دستگاه قضایی ورود بکنه دیگه برای رسیدگی به این موضوع.
دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی کاملا دارن رصد میکنن. من از مردم عزیز خواهش میکنم، ما تو دو زمینه میتوانیم کمک بکنیم. یه زمینه خدمات هست و در واقع کالا و اینها که دستگاه رسمی این کار هلال احمره که برای این کار حساب کتاب داره، حساب جدا داره، مشخصات جدا داره.
بله.
که الان هم کاری که انجام داده کاملا شفاف و روشنه. در بخش ساخت و ساز هم که میخوان کمک بکنم، این مبالغ میتونن به بنیاد مسکن بدن که بنیاد مسکن علاوه بر مبالغی که دولت تعیین کرده اینو سرشکن کنه.
درسته.
روی تعداد باقی مانده و یک عدالتی در ارائه این خدمات به مردم عزیز
انشالله. خب امیدواریم که حالا توی آینده نزدیکی خبرهای بیشتری راجع به این موضوع بشنویم که این روند هزینه کرده در واقع کمک‌های مردمی کاملا داره شفاف اطلاع رسانی میشه که مردم هم همین انتظار را دارن دقیقاً دیگه. بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای سالاری، معاون محترم عمرانی استانداری کرمانشاه، آرزوی موفقیت براتون دارم. با شما خداحافظی میکنم.
ما صبح روز دوم کاریمون هستش در روستای میلقادر اولیا که آبگرم کنامون هم رسیده، انشالله دوستان مشغول شدن، اولیش هم دارن نصب میکنن.
حالا ما به اینجور بداخلی کار جهادی خود حضاقان فهمنه گوزه، من اونایی که دارن خودجوش کار فرهنگی میکنن، من فقط امیدم به اونا.
جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسون، این همه بدون. کمر بسته بودن مثل یک جهادگر در همه بخش ها، این لازمه. این اگر بود کارا را میفت، این اگر بود بنبست ها باز میشه شکافته میشه.
بعد خود آقا مصطفی پایز این کار بود که اجتماع ملل گروه چند تا هیئت بیان دست به دست هم بدن و بالاخره بیان اینجا یه فعالیت های بالاخره فرهنگی باشه.
راستیان بو هر وقت زحمت بو همه کیش
خب روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معرف رو میشنوید که این برنامه مجله روز هست تقدیم حضورتون میشه. خب یکی از مجموعه هایی که برای کمک به مردم کرمانشاه در پی حادثه زلزله که رخ داد وارد شدن بحث هیئت های مذهبی بودند که جناب حجت الاسلام حمزه معلا مسئول پویش هر هیئت یک روستا پشت خط ارتباطی ما هستن تا راجع به فعالیت های این پویش و این عزیزان هم یه صحبتی داشته باشیم. اگرچه میخواستیم بیشتر صحبت کنیم اونتا دیگه حالا زمانمون خیلی کوتاه شد دیگه. جوای معلا سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم آیه آبدی خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو معارف.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آیه معلا راجع به فعالیتاتون برای ما توضیح میدید؟ من دیگه اطاله کلام نکنم، اجازه بدیم که راجع به این موضوع بیشتر صحبت بشه. بفرمایید برای ما راجع به اقدامات و فعالیت‌هایی که از سال گذشته انجام دادید در پی حادثه زلزله کرمانشاه.
بله، خب امروز سالگرد زلزله کرمانشاه تو این هوای دلنگیز و بارونی پاییزی که اینجا این هوای پاییزی باعث تراوت شهر ما میشه، هنوز توی کرمانشاه این بارون معضلاتی رو به وجود میاره برای مردم اونجا و هنوز سامان نگرفتن و برنگشتن به زندگی طبیعیشون. ما از طریق یعنی جمعی از هیئت‌های مذهبی سراسر کشور دور هم جمع شدیم، یک پویشی رو راه انداختیم به اسم هر هیئت یک روستا. از همون اول زلزله خب هیئت‌های مختلفی رفتن اونجا، شروع کردن به بحث امداد رسانی و کمک کردن به مردم زلزله زده کرمانشاه. منتها بعد از مدتی مثلا حدود 3 هفته بعد اولین گرد همایی رو اونجا دور هم دیگه برگزار کردیم با
بله.
یک سری از هیئت‌ها که بتونیم یه فعالیت و یک تلاش جمعی رو برای همکاری بیشتر و همافزایی بیشتر بین خود هیئت‌ها با هم شکل بدیم که برکات زیادی داشت الحمدلله. و خود هیئت‌ها اولا همدیگر رو شناختن، یعنی ما مثلا تو برخی از روستاها که عزیزان هیئتی مشغول کار بودن، خب ببینید مردم به زلزله زده اونجا خب کمک می‌کردن و یک کار خیلی خوبه جمعی مردمی شکل گرفت، ولی اون کسی که میومد اونجا کمک میکرد یعنی خود اون جهادگر نیاز به آذوقه داشت، جا داشت، چون رفته بود پیش اون زلزله زده داشت کمک میکرد، اون هم نیاز به کمک داشت. بعضی وقتا تو جیره هم حتی میموندن که الان جیره روزانهشون رو چه کنن و چه جوری تامین بکنن. به همدیگه این هیئت ها به واسطه این کار جمعی کمک میکرد.
درسته، شما فعالیت فرهنگی انجام میدید یا کارهای عمرانی؟
از کام خدمتتون که ما توی یعنی دو تا گرده همایی که گرده همایی دوم حدود 400 نفر و حدود 200 هیئت دور هم دیگه جمع شدیم توی کرمانشاه، رو نحوه خدمت رسانی هم با هم دیگه تعامل کردیم و به توافق رسیدیم. برنامه‌ای که پویش هر هیئت یک روستا تصمیم گرفت اون رو انجام بده این بود که یک سری کارگروه‌هایی رو تشکیل بده در خود هیئت‌ها، 5 کارگروه که حالا وقت باشه عرض میکنم خدمتتون.
فرصتمون فقط یک دقیقه و نیم هستش خدمت شما باشید، ببخشید.
و بعد به شکل مستمر سعی کنه کنار مردم زلزله زده باشه، یعنی یک فعالیت جهادی رو توی یک روستا انجام نده بعد بره روستای دیگه. اینجوری شد که 25 تا روستا تحت پوشش این پویش قرار گرفت.
بله.
و تقریبا تو سال گذشته ما به شکل مستمر هیئت های ما حضور داشتن و 25 تا هیئت به شکل مستقر و بقیه هیئت ها هم به عنوان پشتیبان کمک میکردن به اینها. میخواد پس چون وقت نیست من خیلی سریع برم و بعضی از آمارهایی که
آره. من فقط یه سوالم بپرسم بعد آماره رو میشه اشاره کنید، فعالیتاتون ادامه داره یا اینکه متوقف شده کارتون؟
عرض کنم که ببینید ما
فقط یه حلوش 40 ثانیه فرصت داریم.
فعالیت هایی که اونجا داشت انجام می شد ببینید
یعنی چند بخش بود دیگه. بخش اول کمک های اولیه، بخش دوم اسکان موقت، بخش سوم اسکان دائم. شما وقتی میرسید به بحث اسکان دائم، ما تقریبا تو سال گذشته دائم این هیئت های ما حضور داشتن، ولی از جایی به بعد مثلا از تابستون به بعد که دیگه اسکان اولیه به پایان رسید، اسکان موقت، اینا نیاز پیدا کردن به اسکان دائم، دیگه یه سری دیتاخ ها و مجوز ها و چیزای از این دست نیاز داشت که اینها ساختارش کلن چیده نشده بود برای اینکه مردم، یعنی مردم به شکل مشارکت مردمی درسته. بتونن
خب